بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایی 2، استاد فرهانی، چهارشنبه 13 اسفند 99، حجیت و ظواهر.
چند تا مطلب رو مرحوم آقای آخوند اینجا مجمل و کوتاه بررسی میکنن. خب من اینایی که آخوند بررسی میکنن رو میگم، خیلی مجمله، بعد نکاتی اطرافش هست اون نکاتش هم اشاره میکنه. فقط بدونید که آقای آخوند اینجا بعضی چیزایی رو که خیلی مجمل بررسی کرده، اینا ارزش بیشتری داشتنه از جهت بحثی حتی اصولی، اما آخوند دیگه پا نداده به اونجا. یکی مسئله حجیت ظواهر، آخوند به حجیت ظواهر بدیهیه، چون بدیهی محل نزاع نیست. نه که ظواهر قطعیه، ظواهر ظنیه، اما حجیتشون بدیهی، یعنی حجیتشون قطعی، حجیتشون لا شک کفیه، درست شو؟ خب من دلیل و علی ذلك میگن بنا و غلا، درست شو؟ بعد میگم بنا و غلا کی گفته حجت؟ اینجا میگن بخاطر عدم رد اشاره به اینکه اشاره طریقه مخصوصه وضع نکرده، درست شو؟ خب این نکته اول بخونم، همین رو تو من دو تا نکته. خب ها اینم بگم، اینم قبلا بحثش رو کردیم دیگه، و این حجیت ظواهر اندل و اغلا به خاطر حصول ظن شخصی در سوق نفس نیست. یعنی اغلا با مستظهر به ما انهو ظنون فعلا کار نمی کنن. چه ظن فعلیه به وفاق، چه عدم الظن به خلاف، ها که معالم گفت این که الان بالفعل ظنی داشته باشه به اینکه مراد متکلم اینه، یا همین که ظنی به خلاف این نداشته باشه، اصلا ملاک عقلا حصول چیزی به نام ظن نیست، این میشه همون ظن نوعی که ما میگفتیم.
اصلا ظن نیست، ظن شخصی نیست. قبلا توضیح شده بود ناشون اینجا متن
نفس، درست شد؟ رو عبارت الان تطبیقش بده. حل شد آقا؟ همین رو بخونم فعلا تا یه دو تا نکته کنارش بگم. لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع فی تعیین مراده فی الجمله، لا شبهت بدیهی، یعنی حجیتش قطعی و مسلم، قطعیه و لا یحتاج الی الاستدلال. استقرار طریقه العقلاء علی اتباع الظهورات فی تعیین المرادات، البته میشه دلیل دارش بریم بدیه اولی نیست که بی دلیل باشه، نه دلیلش بنا عقلاء مع القطع بعدم الرد عنها. خب حجیت بنا و غلا کجا اومد؟ شارع ازش نهی و ردعی نکرده. یک یه دلیل مهمتر میاره که خود عدم رد و با اون خود عدم رد کافی بودا، اما نه، خود عدم رد هم با اون تبیین میکنه، میگه چرا رد نکرده؟ میگه لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى، اگر قرار بود ردع کنه، ببین امر شارع چی میشد اگر میخواست از طریق عقلا در استظهارات ردع کنه؟ یا باید لال بشه شارع نعوذ بالله، یا باید یه طریقه اخرای جعل کنه، چون این قرار طریقه اغلا تو تفهیم متفاهم اتفاق نیفته، اینو قبول نداشته باشه، این مورد رد باشه، اون طرف طریقی هم جعل نکنه، بابا ساکت میشه دیگه، یعنی دهن مشارع بستیم، مستحضر شدید؟ لذا میگه لوضوح عدم اختراع طریق قطر اخرى. پس این دو فرضیه، یه فرضش بخاطر بداهت ذکر نمیشه. وقتی عدم رد، چرا عدم رد خلفی میگیم؟ خب اگر رد بود چی میشد؟ یا سکوت یا جعل طریقه اخرى، سکوتش دیگه نمیگه چون مسلم. لذا میگه لوضوح عدم اختراع طریقه اخرى فی مقام الافاده لمرامهی، زمین میخوره به شارع، به کلامی میخوره به شارع، کما هو واضح. دوباره کما هو واضح میاره میشه لا شبهت، میگه دلیل داره اما خود دلیلش هم بدیهیه، نیاز به زحمت و استدلال نداره. حالا خب این اصل حجیتش، حالا بریم محدوده حجیت کجاست؟ میگه و ظاهر و ان سیرتهم سیره اغلا. آقا این و ظاهر، ببینید دوستان، موضوع بحث پیمایشیه، موضوع بحث استقرائیه، موضوع بحث برهان پذیر نیست. میخوام بگیم طریقه اغلا چیه، خب بریم اغلا رو ببینیم تا ببینیم طریقشون چیه. دقت کردید؟ اینجور موارد نمیشه توش ادعای قطع یا یقین این است و جز این نیست بگیم. لذا میگه و ظاهر، یه جاهایی تو اصول میگه لا یبعد، چون اینا دیگه خطکش نداره، مجرباتی، با بریم تجربهش کنیم. ممکنه کسی بره تجربه کنه بگه نه من اینو نفهمیدم، حالا ما چجوریش بفهمم؟ ما رفتیم فهمیدیم، و از ظاهر و انمون ان سیرت هم سیره و غلا علا اتباع الظواهر من غیر تقییده. ظواهر به ما انهو به ما انها چی؟ به افادت ظواهر لزن فعلا. این فعلا یعنی چی علی جان؟ شخصا زن فعلا. ببین فعلیت در مقابل عدم فعل شعنیته، درسته؟ خب همون فعلیت کجا شکل میگیره؟ تو سوق نفس دیگه. لذا وقتی میگه زن فعلی در مقابل زن شعنی، این مثل اینه که بگه زن شخصی در مقابل زن نوعی. دقت کردی؟ اینجاست که بعضی ها تعبیر برای زن نوعی به زن شعنی به کار میبرن تو بعضی از عبارات. وجه تسمیه، وجه تعبیر این نکته است، این استعمال به این دلیل.
مثلا نمیشه فهمید مراد
اون
زن نوعی
نه، اونو ولش کن. حالا من اون یه چیز بهت گفتم ولش کن، اصلا اون نفر آقا اشتباه کرد. حرف مرد یکی مطابق با واقع نیست. ولش کن، اشتباه کرد. حالا اعراض عنه اولا ولا بعدم زن کزاله. من هیچ وقت به تجزم افراد اهتمامی ندارم، به تصور افراد اهتمام دارم. یه مطلب باید تصور بشه، حالا برو اثباتش برای خودت. بقیهش تابع جنگ آدم برای برهانه. بعد آدم ها رو بذاری خودشون فلت باشن، رها باشن، خودشون به تصدیق برسن. اگر آدم استاد سعی کنه شاگرد رو به تصدیق برسونه، مخلط تربیت میکنه نه مجتهد. متوجه شدی؟ یه قانونی ها یاد بگیرید، هیچ وقت نخواهید کسی رو به تصدیق به اقناع برسونید. حالا از لحاظ تربیتی هم میتونه، دین هم میتونه، ائمه هم میتونه بودن. علیه السلام واضحش میکنه، عقلش بفهمه، بعد بگه ولش کن، تصورش کنه، برو تصدیقش کنه. ممکن شد تصدیقش نکنه، چش کاری نداره. و الظاهر ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید ولا. خب حالا یکم میشه درجه شو بیاریم پایین. همین که ظن به خلافی در سوق نفس ما شک نگیره، ظاهر متبع میگه عمو شرمنده، اگه مولا بهت گفت جنی به ما تو، حتی اگر ظن به خلافی هم تو سوق نفست شک بگیره، اگه نرفتی با آجر میزنه تو سرت. او غلا کاری به ظن به خلاف و ظن به وفا براشو برو آب بیار مرد خدا، چی میگی برا خود؟ درست شد آقا؟ ولا بعدم زن کذالک فعلا علا خلافها خلاف ظاهر قطعا. قطعنش مال دوتا ها، نه زن به وفاق نه عدم زن به خلاف، اصلا کاری با فعلیت و ظن نداری. خب میگه چرا؟ میگه ضرورتا حجیت. این ضرورتا داره با آثار حجیت کار میکنه. میگه ملاک حجیت چیه؟ تعذیر و تنجیده. ملاک حجیت چیه؟ احتجاجه. ملاک حجیت چیه؟ فردا مولا میزنه تو گوشت، میگه چرا این کار نکردی؟ حالا این تو میتونی تحلیل کنی آقا من زن به خلاف پیدا کردم یا زن به وفاق پیدا نکردم. میگه ضرورت عنده اولا مجال عنده هم عنده الاغلا للاعتذار عن مخالفته ها. مخالفت کی؟ ضمیر ها رو به کی بزنیم؟ ها؟ به ظواهر بزنیم. بله به ظواهر میزنیم. بعدم افادت ظواهره لظن بالوفاق فعلا ولا به وجود ظن بالخلاف فعلا. تمام شد. پس اغلا اصلا کاری با حالت نفسانی شخص نداره. بله کاری با حالت نفسانی اشخاص متعددین هم نداره. خب درست شد؟ هیچ همینطوری یه خبری داده، یه خبری داده. بله خب بله. حالا بریم سراغه، بریم سراغه
تعریف نوعی احساس کردن که ممکنه
احساس نکنه. چقدر احساست لطیفه. بیا عصری بریم کافه.
کافه؟
رستوران
ها جا کلاسمون به هم خورد. اینا دیدی اینا که با کلاس هم حتی اگه گرست نشونه حتما نوساندش که میذارن یه تیکشه میبارن میخورن، سه خودش یه کلاسیه. یا مثلا گرست نشونه، نه بریم کافه قهوه بخوریم. بلوم قهوه بابا بیا بریم چیز. بله این تو افق ما بود، لور و عرب و ترک و اینا. این تیکش نه
رستوران چی اسمی؟ یاسین.
کجا؟
نهار امروز بریم اونجا مهمونه.
رستوران کجا؟
کباب بالا.
کباب بالا خیلی عالی.
نهار
مهمونه.
جدی؟
با استاد فلسفه رفت ما جا.
حاکم ما جا.
نه چسبید.
به مالا مزید الهی که میگینا اونجا بود
چند شایش اونجا بود. لو تعلمون علم الیقین. الحمدلله خوش به حال. کجاست؟
این تای رودخونه. کنار رودخونه
که میاد.
تو نپوینا بزنید راحت میاره. پذیرایی یاسین.
یاسین.
طلبه از طرف طلبه.
اونی که گفتید اینجاست که گفتید یه بار رفتیم یه جایی بود و خلوت بود و اینا شما به من گفتید
رفتیم
شما به من گفتید خب حالا خیر من واقعیتش زور وعده ای دارم بعدم قطعی نیست اما ممکنه بزن تا نه در تا نه مرگ نه کنسل شده آره مشکلی نداریم بریم
خبر بدیم
آره انشاءالله خب بریم آقا خب خب
نه
خیلی
فقط
آنجا تو مگه میخوام
بیایم باید پول
بدیم خب بریم سراغه بریم
شکر بودیم حامد
خب عرض کنم به محضر شما بریم سراغ مطلب محق میرزای قومی رفقای عزیز این قسمت میرزای قومی خیلی لاغر تو کفایه برگزار شده ای بس خیلی بس چاختر از این جزو غرر عبارات شیخ اینجا
شیخ
اعظم لکن اینجا آقای آخون انگار با یک نگاه پراگماتیکال نگاه نتیجه‌گرا نگاه عملگرا میگه خواهی دعواست دعوا علمیه ثمر عملی نداره لذا ولش کنی انگار این توجیهش ولا از جهت علمی خیلی مهمه
از جهت علمی
هست این همون بحثایی که تا حالا داشتیم بگه همش داره تا حالا بحث عملی داشتیم بحث علمی داشتیم
مقدمه واجب مثلا بحث عملی واسه همین ما تو مقدمه واجب هم میگیم به کم میگیم چی؟ مقدمه هم میگیم با یکی در ساعت که بحث اونجا گفتیم مقدمه هم جمع کنیم
نه دا سالان اسمش خوبیست
مطالبش اسم با گفتم اسمش عمریه
اسم
خطیوری گذاشتن که والا واقعا
باز هم مقدمه متأخر رو درست کردن والا هر
جوری آره حالا مثلا اون خوبه اون شرط متأخر که میگی بله فقط شما تو مکاسب خیلی نون ازش خورد اگه درست نشه خیلی فتوا تو خود مکاسب
فضل از بود هر کی با این راه
خب میگم علمی نیست باز اما بحث علمی زیاد کردیم خیلی از بحث‌های علمی
علمی
هم
نیست
مغزمون رو
داریم
ورزش
میدیم
مثلا این تو همین مایه ها
استاد این تعبیر
بدن سازی نمیاد میگه تو تا
از این مایه حالا آیا خون اینجا میگذره ازش اینجا ازش میگذره خب چی نقل میکنه دیگه شما یادتونه میرزا فرموده بود میرزا دو تا تفکیک تو عبارتش اومده بود یکی محضر شما عرض کنم مشافهین و غیر مشافهین غیر مشافهین دیگه اعم از غائبین و معدومین میشن درست شد یه تفکیک اومده اون منقصد و غیر منقصد که بعد مشافهین آخرش به عبارت میرزا به منقصد بازگشت یعنی گفتیم خب میرزا خودش گفت اگر مثلا یکی شد عملا گفت میرزا اینطور گفت اگر مثلا مراسله باشه نامه نگاری باشه تو نامه ولو غائبه مشافهه من که میگم مشافه و غیر مشافه در واقع نمیخوام بگم کسی که روبرومه منظورم اینه که مقصود چیه چرا؟ چون نتیجه تا با حد وسط استدلاله حد وسط استدلال اینه المتکلمو التزمه به این که به کسی که میخواد مطلبی منتقل کنه دوالی بیاره او بفهمه عملا یکی شد درست شد؟ متکلم تعهده و التزمه ها؟ که چی؟ به کسی که میخواد چیزی بفهمونه دوالی بیاره که او بفهمه اما وقتی قصدش این نیست که فلانی بفهمه لذا دیگه قسمم نخورده دوالی استخدام کنه که اونم بفهمه و از همینجا ممکنه دوال مخفیه وجود داشته باشه لذا ممکنه که نشه او را هم به مراد جدی منتقل کرد لذا گفت حجت داره مقصود اینه بالافهامه یه حد وسط کار نداره به مشافه یعنی ملاصق نفسم تو صورتش میخوره نه ممکنه یه کسی اصلا غائب باشه ممکنه یه کسی 40 قرن بعد بیاد یه کسی 5 قرن بعد بیاد ممکنه یه متنی نوشته بشه اصلا به عنوان یه وصیت نامه برای بقیه برای بعد مرگ لذا ملاک چیه؟ منقصه درست آقا خدمت شما عرض کنم آقای آخوند میگیم بازم همونطور که بالا بود بالا رو با چی رد کردیم؟ با احتجاج. اینم با احتجاج رد میکنیم. الان اندل اخلا اقرار چجوری حجته؟ ولو ما من قصد هم میتونه او با حرف من بر علیه من احتجاج کنه که من میتونم بر علیه او احتجاج کنم. جمله ای صادر شد، جمله لکل من سمعه معتبره. یه حرف آخوند. حالا من اینو بخونم ولی یه دو تا نکته اضافهش میکنم. کما ان الظاهره، ظاهر که دیگه معلوم شد کلمه ظاهر رو بالا معنا کردم، اینجا هم دوباره هم عدم اختصاص ذلك اختصاص و حجیت ظواهر به من قصد افهامه مختص نیست. این خیلی کوتاه گفت. حالا یه به میرزا عرض زده.
خب
شیخ حالا شیخ میرزا رو یه پله رفت، یه پله بلبنا بر اشکال میرزا یمکن ایوقال اشکال میرزا رو کشید بالا. اشکال میرزا وقتی ارتقاء درجه پیدا کرد دیگه خود شیخ گفت یا سید سادات یا جده سادات بتونیم ردش کنیم. گفت یه اشکالی که من درست کردم، ما سمعنا به هزار نازار شیخ و ناجا. خیلی اونجا مطلب هست اساسه تفکر هرمونوتیک دینی رو که امروز مارتین هایدگر و اتباعش گفتن شیخ اونجا رد کرده. عبارت شیخ به دلالت مطابقی انگار مقاله جوابی به هرمونوتیک دینی هایدگر، هرمونوتیک های دیگه نه هرمونوتیک دینیش. ولذا لا یسمع و مسموع نیست اعتذار و من لا یقصد افهامو ازا خالف ما تزمنه ظاهر و کلام مولا. مولا به یه عبدش گفت که فلانی برو فلان کار انجام بده، یه عبد دیگه ای هم شنید از پشت دیوار و عبد بلی اگه فردا دوربین مدار بسته بود مولا دید عبد پشت دیوار شنیده، اما عبد گفت خب به من نگفتی من نفهمیدم، میتونه احتجاج کنه میگه شرمندتا ظاهر کلام ولو مخاطب اینه من قصدش اینه، اما بعدن که فهمید مولا به دست تو هم رسیده برا تو هم حجته. این تکلیف یا عمه او یا خصو، چه تکلیف اختصاصی به این عبد مستقیم چه تکلیف عمومی، اما خطاب به این و یصح به الاحتجاج لدى المخاصمت و اللجاج. یصح به همین در واقع قانون عقلایی که در واقع لا یسمع اعتذار، این میتونه احتجاج کنه بگه آقا تو شنیدی وظیفت بوده بری انجام بدی. کما تشهد به صحت الشهاده بالاقرار من کل من سمع اقرار را ولو قصد عدم و افهام سامع فضلا اما ازالم یکن به صدد افهام، حتی که قصد کرده که فلانی نفهم اما فلان فهمی کافیه، فضلا از این که حالا قصدی نداره نسبت به اولا به شرط به شرط لا نیست. دوستان اولا یه نکته، استشهاد به اقرار سخته. چرا؟ چون با همون توضیحی که میرزای قمی داده یه سری چیزا اصلا منقصدشون عامه، مثل تألیف وقتی تو کتاب می‌نویسی آقا صمدیه شهید ثانی گفت نوشتم برای کی؟ برای اون اسمش یادم بیاد شیخ
نه
برای او نوشتن، اما حالا برای او فقط برای او حجته یا برای مدرس افغانی هم حجته که کلام و فیچن اش نوشت
اللهی از رو فرگی
زمان خوده
نه برای رفیقش گرفتن تو روز رفیقم بودی کتاب بگیشون.
حالا چه کار باید بکنیم ما؟ میگه پس اون یه چیزایی آقا حواسا یه چیزایی سندشون سند عامه، یه چیزایی سندشون سند عامه مثل وصایا مثل تألیفات. اقاریر هم شرح لمعه خوندی چهید سانی و اقاریر جز سند عاماست، اصلا جنسش سند عام، لذا قیاسش با ما نحن فی قیاس معل. اون مثال قبلی خوب بود که مولا اگر خطاب به یه عبدش کنه یه عبد دیگه هم بشنه به اونم میشه احتجاج کرد، اما اقرار ممکنه تو شناسنامش مقصود بالافهامش عام باشه. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ اصلا کلن اقرار باب خاصیه بچه ها. مثلا ما تو اقرار دلالت اختزاش دلالت اشارش معتبره، در حالی که ممکنه خیلی از جملات دلالت اشارشون معتبر نباشه. تو اقرار وصف مفهوم داره، اصلا خود مقام اقرار وصف رو دارای مفهوم میکنه، کما که مقام تعریف وصف رو دارای لقب رو دارای مفهوم میکنه. مقام تعریف، مقام اقرار هم ممکنه این کار کنه. خود مقام اقرار یه خصلتی داره، او خصلته ممکنه موسع باشه، لذا تمسک به اقرار ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره. یعنی از اونایی که قرینه خاصه داریم که عمن، این یه نکته. خب
بازم
دهاره بیوی
که
اصلا
داره حکم
میگه
این شنیده، نه اون
بس عبد هم شنیده، اونم همون میشه. من چون گفته بود تکلیفن من اسم عبد آوردم، چون ما با اون که تکلیف نمی کنم، مولویتی نداره برش، درست شد؟ خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه بهتون بگم، یکم عمیق‌ترش کنم، این جمله کوتاه بگذاریم، خیلی مهمه. اما بچه ها ممکنه اشکال میرزای قمی صغروی باشه نه کبروی. اشکال صغروی در قسمت اشکال کبروی قرار گرفته. چجور؟ میرزای قمی نگفته که اگر این علی آقا، ما عربا به علی وقتی علی خیلی ملوسه، خیلی تو دل برو، میگن علاوی، حمودی، حامد رو میگن حمودی جانم، دیگه نداره او ببینه. عرب اصلا کلن تو قضیه لوس و ملوس و اینه یه دو درجه میاد جلوتر، نداره مثل ترکاس دیگه، لوس میشه دیگه، ببلش کن دیگه، بس دیگه.
اینطور
جانم نداریم
چنگیز.
بله این فکر کنم قهوه تلخ بود دیگه، بابا شاه بود فکر کنم این. بله
چه
بله عرض کنم به محضر با سعادت شما، ممکنه اشکال صغروی باشه نه کبروی. یعنی آقای علاوی ما بگه آقا من همه قرائنی تو کلامت بود فهمیدم. خب میگه فهمید، خودی که فهمید تمام شد. اشکال من میرزای قمی اینه که چون من متکلم قصدم این بوده به حمودی بفهمونم، ممکنه قرائن یه طوری آوردم که من و ایشون حواسمون هست، نه اینکه اگر شرطیه بیار اگر همه قرائن به دست هر عاقلی برسد او نفهمه. نه خیر او میفهمه. اشکال صغروی هستن، یعنی دعوا سر عدم وصول قرائنه. نمیتونیم قسم بخوریم تمام دوال منتقل شد. چرا؟ چون یه تیکه یه کار دست متکلمه، چون فرمونه دال، فرمونه ایجاد دال دست متکلمه دیگه. متکلم ملتزمه به کی بفهمونه که اگر اشتباه کرد بهش بیم کار قبیحی کردی. ببین حد وسط رو حسن قبه و اقلائیه. من متکلم وقتی میخوام به شما بفهمونم، ببین من یه جایی درس میدم میگم آقا صوتش به در صوتش ضبط نکنید، به در بقیه برای بقیه حجت نیست. چرا؟ میگم آقا من دارم قضیه خارجیه حرف میزنم، دارم با این آدم ها حرف میزنم، لذا دوالی ممکنه بیارم که بیننا معهوده، با یه اشاره ای، با یه کلید واژه ای که بین خودمون معهوده، یه چیزی منتقل کنیم بره. من ملتزمم اینطوری، ملتزمم به شما بفهمونم، ملتزم مثلا به اون که پشت اینه بفهمونم. پس مشکل چیه؟ عدم و احراز دوال. چرا؟ چون فرمون دوال دسته متکلم. بله میدونم، من دارم یه چیزی گفتم که عبارت تموم، دارم یه نکته اضافه میگم، گفتم شاید بگی میرزا داره اینو میگه. خب اگر این بشه، حالا اجازه بدید، اگر این بشه، مشکل ما کبروی نیست که شما بگی، شما یا آخون بگی که آقا خصوصیت احتجاج داره اگر یه عبدی پشت دیوار بود و فهمید. میگیم مقدمشو بکار بینیم سبز میشه، اگر پشت دیوار بود و خب اگه فهمید که دعوایی وجود. دعوای من اینه که سقرویین مناتی برای احراز نداریم. بله شرطیتون قضیتون فی واقع عطر اومدیم یه عبدی فهمید، اینو که دعوایی توش وجود. ما میخواییم صناعت و اقلائی بسازیم برای منجهت عامش. مثلا وقتی میگیم مقام اقرار، میگیم مقام اقرار یه طوریه که آدم تو اقرار باید صاف حرف بزنه،
لذا مقام اقرار حجت لكل من سمع. آقا مقام تألیف، تو تألیف دیگه عامل، من یه بار نامه دوستانه برای تو می نویسم، یه بار یک نامه وصیت نامه الهی سیاسی برای کل بشر می نویسم. وقتی دارم برای کل بشر می نویسم، دیگه ملتزم شدم به قرائن خاصه بین الاثنینی تمسک نکنم، لزوم میشه من جهت عامه. اما در مقام مخاطبات جزء ما حیث من جهت عامه ای نداریم که کارو ببنده. اما حالا میلاد میگه آقا من هموجه حامد بودم 5 سال، لذا وقتی تو با حامد میگی من میدونم چی داری میگی، من خیلی خارجیشه بلدم. پس دعوا سر چیه علی جان؟ سر اگر است. اگر این اگر کاشته شد و سبز شد، کسی دعوا تو تالی نداره. اگر قرائن به دست کسی رسید فهو حجتو. یه لحظه استدلالی که اینجا شده اون موقع ناکارآمد میشه، چون میرزا داره اشکال صغرا رو میگیره نه اشکال کبرا. شما دارید رو کبرا رو احتجاج حرف میزنید، میگید اگه کسی فهمی چی؟ میگه خواهی کسی فهمی خطا براش حجته. اما داریم میگیم آیا میتونیم یه قاعده عامه بدیم همه میفهمن؟ میگیم این قاعده عامش دست متکلمه، متکلم تعهده به کی بفهمونه. از هم نکته آخرمو بگم، همین ماجرای میرزای قومی بود که بعدن یواش یواش مسلکی به نام مسلک تعهد درست شد. بعد تعهد اول از تو استعمالات و ارادات بود، بعد اومد تا تو وزن. آقای خویی قائل به تعهد. هم بگم اینطور نیست که فقط محقق ناوندی نیست، تا آقای خویی هستش آغازی ها تعهدیه، تا تو وضع کشیده شده ای. از همین قصه میرزا شروع شد. چی؟ یه مسلک بنام مسلک تعهدی، سرچش کن میاد اطلاعاتش تو ویکی فقه و اینا میاد. درست شد؟ میخواستم چی بگم؟ پس این قصه که الان ما تو 3 خط خوندیم 4 خط خوندیم ارزش علمی زیادی داره تو علم و اصول، و پروپاگاندای عجیبی برای این بعد از کلمات میرزای قومی وجود داره که الان اینجا هیچیش دیده نشده. بریم بحث بعدی. آقا بحث بعدی حرف اخباری اینه. آقای آخوند از اخباری 5 تا اشکال به صورت مانعت الخلوف نقل میکنه. میگه اخباریین گفتن که آقا ما کل محجج زوار قبول داریم، لکن با زوار قرآن مشکل داریم، فقط کلیتو همه چی قبول داریم، محجج قرآن رو مشکل داریم. اونم به خاطر 5 تا اشکال علی سبیل مانعت خلوه. آسونه بخونیمشون رو عبارت، وقتمون گرفته نشه. لاف خب آخوند میگه ولا فرق فی سالک در حجیت زواهر بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و ائمه الطاهرین، نسش مسجع شد. بله. و ان ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الکتاب اخباریین. خب حالا اخباریین چرا ظاهر کتاب قبول نکردن؟ اما ها رو ببینید، این 5 تا اشکاله. 1، اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفتی به اهل بیت و من خطب به كما يشهد به ما ورد في ردع ابي حنيفه و قتاده عن الفتوى بظاهر القرآن که انما يعرف القرآن من خطب به. ابو حنیفه سر آیه قصر گفت لا جناح علیکم ان تخسروا ان خفتم، لذا لا جناح تخیر رخصت عزیمت نیست. بعد من خدمت حضرت ازل گفت بابای قرآن نمیفهمه، انما يعرف القرآن من خطب به. تمام شد. یه اشکال اول. پس اشکال اول یعنی اشکال اول داره میگه. خب واضح شد دیگه، اشکالی که شرحش ندیم دیگه، تکراری. خب بریم اشکال دوم. قرآن، آقا قرآن مطالب خیلی عمیقی توشه. کتاب هر چقدر عمیق‌تر فهمش سخته. او به دعوا انه لا شأن چینس لاجل احتواء القرآن على مزامین شامخه و مطالب غامز عالیه لا یکاد تصل الى این ظواهر الكتاب ایدی افکار اول الانظار غیر راسخین العالمین، به تعبیر راسخین عالم، تعبیر این اهل بیت، چون ما یعلم تعبیره الا الله دیگه. ها کیف چجوری شما بفهمید؟ یه مثال عقلایی میزنه. ولا یکاد یسلو الا فهم کلمات الاوائل الا الاحدی من الافاظه. اوائل نه اوائل زمانی، نه اوائل علمی. کسایی که رتبه بالای علمی دارن کتب نوابق علمی رو هر کسی متوجه نمیشه، که حالا اون نوابق خودشون ناخون کوچیکه مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین، صاحب التنزیله. فما ظنک بکلامه تعالی، اصلا خود خدا امیرالمومنین پیغمبر، نه خود خدا. فما ظنک بکلامه تعالی مشتمالی علی علم ما کان و ما یکون و حکم کل شیء، که در روایات اومده قرآن اینه دیگه. درست شد؟ خب اشکال سوم اصولیه. اشکال سوم اینه که آقا از ظاهر و متشابهان، از ظاهر عنوان متشابه که در قرآن منهیانه عامه، یکی از مصادیقش کیه؟ ظواهر. یا نه سلمنا ظواهر جزء متشابه، اصلا خود عنوان متشابه مجمله، لعل ظواهر هم داخلش بشه. او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه، عن اتباعه کی؟ متشابه. درست شو؟ خب حالا ولش که بعدن میگم این نکته اومد بزنه. حالا شمول المتشابه الممنوع، الممنوع صفت متشابه ها، متشابهی که الذی یمنع ها عن اتباعه، این لظاهر. شمول لظاهر جار مجرور متعلق به شمول ها. خیلی خوب. لا اقل من احتمال شمول متشابه لظاهر. چرا؟ لتشابه المتشابه، چون کلمه متشابه خودش متشابهه و اجمالی. خیلی خوب، این هم طبعا اینو دیگه الان به بحث اصولی بود باید جواب شو بدیم. خب استدلال بعدی، آقا نخیر ظواهر، ظواهر قرآن مثل سایر ظواهره، لکن آقا عمده منبع فقه شما چیه؟ سنت. عمده منبع فقه شما سنت. تمام آیات قرآن روایت اومده تفسیرشون کرده، قید زده، تخصیص زده، تقیید کرده، یه جوری معناش کرده ما نمیفهمیدیم، داریم دیگه. مثل همین لاجنا علیکم که براتون گفتم، درست شد؟ ظاهر آیه سبب دو جزئی برای ترخیصه. یک، اذا ضربت فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا ان خفتم، خوف به علاوه ضرب فی الارض ترخیص نسبت به صلات تمام میاره. لکن استنباط حضرت چی بود؟ اینا دو تا سببه، خوف یکیه، ضرب فی الارض هم اینم عزیمته، ترخیص نیست. میگه انقدر آیات ما داریم از قرائن رواییهی که کأن آیه مجازی به کار رفته، کأن عام بوده، عمومش اراده نشده، مطلق بوده، مطلقش اراده نشده، که به تبع این کثرت ورود ما هر آیهی دست بزنیم علم اجمالی داریم که لعل از اطراف شبهی محصورم بوده. نکنه اینم یه نکتهی توشه، باید یه روایتی بیاد این رو معناش عوض کنه. او به دعوا انهو قرآن و ان لم یکن منه من المتشابه ذاتا، نه ظواهر قرآن نه مشکل نداره مثل بقیه، الا انه، خب ما فقه میدونیم چه شکلیه، صار من المتشابه عرضا، این عرضا یعنی تبعا. چرا؟ للعلم الاجمالی به طرف و تخصیص و تقیید و تجاوز فی غیر واحد من ظواهر الكتاب. از کجا اینو فهمی که ما هو ظاهر چشاتو باز کن تو فقه؟ بابا ما همه اوفو بالعهودی که داریم باش کار میکنیم، اوفو بالعقود ظاهر آیشه بخونی یه جور دیگه معنا میشه. بری سوره مائده بخونی، بری سوره بقره بخونی، بری سوره انعام بخونی. این استفاده‌ای که ما ازش میکنیم به خاطر روایاته، و الا اگر روایات نبود خود ظاهر آیه جور دیگه است. درست شد؟ خیلی خب. اشکال بعدی، من ظواهر مستاق تفسیر به رأیه بخونیم. او به دعوا شمول الاخبار الناهیه عن تفسیر القرآن به رأی، به رجع مجموع متعلق به تفسیر هم. خیلی خوب. لحمل الکلام از ظاهر فی معنا علا اراده تو آزار من تموش. اخبار ناهیه این حمل رو در بر میگیره، نفی میکنه، میگه این کار نکنید. خب تموش. الهونا سه تا اینجا، دو تا هم اونجا، پنج تا اشکال. خب آقای آخون میگه واقعیتش دو تا از این اشکالات با بقیه شون فرق داره. میگیم کدوم دوتا؟ میگه که بخونیم ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا به حسب الوجوه. این پنج تا بعضش نزاعشون صغرویه، بعضی ها نگاهشون کبرویه. فبه حسب غیر الوجه الاخیر، اخیر چی بود؟ زواهه اخبار ناهیه تفسیر برای زواهه با روایات تفسیر برای مورد نهی قرار گرفتن. نزاع کبرویه، یعنی عدم حجیت ظواهر الکتابه. چرا؟ به خاطر روایات ناهیه. خب و الثالث، اشکال سوم چی بود؟ متشابه، چون بازم از اتباع متشابه قرآن نهی کرد. خود قرآن ها و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، چرا؟ ابتغاء الفتنه، نه کرده. پس اشکال کبرویه، یعنی نرو دنبالش. اما ستای دیگه اشکال صغرویه، آیا واقعا ظواهر قرآن این مشکلات توشونه؟ بررسیشون کنی. و اما به حسب ما فظاهر ان النزاع کبروی، معلومه دیگه صغروی کبروی که دارم میگم، گیری که نداریم میلاد، سریع دارم میرم، واضح دیگه ها. خب و یکون المنع عن الظاهر، ستای دیگه اشکال، صد علی جان دارن میگن آقا واقعا ظاهر قرآن رو ما نمیفهمیم، میگه آقا بخاطر یه تخصیص تقیید زیاد بود ما ظاهر ای آیه رو هم، چون چهار تا آیه ای بر پنج تا آیه او بر تخصیص و تقیید و مجاز و قرینه و اینا پیش اومد، ما یکی هم نمیدونیم، دلمون میگه ممکنه اینم توش یه نکته ای باشه. میشه اشکال صغروی. آقا استظهار کردی؟ میگه نه نمیتونم، علم اجباری دارم نمیتونم. میگه اشکال صغرویه، اما تو او دو تا منهیه عنه، اشکال کبرویه، حضرت نه کرده یا خود قرآن نه کرده. خب فظاهر انه ان النزاع بحسبهما، سوم متشابه، چهارم تفسیر برای کبرویون، و یکون المنع عن الظاهر، دعوا تو خود استظهار نیست، دعوا تو اینه که منهی عنه، نکن این کار رو. حالا چرا؟ اشکال سه، اما لانه لان الظاهر من المتشابه قطعا او احتمالا، قطعنه چون گفت متشابه، احتمالا چون گفت خود عنوان متشابه هم مجمله، لعل شامل ظاهر بشه. این اشکال سه. اشکال چهار، او لکون حمل الظاهر علی ظاهری من التفسیر بر تمام شد. حالا آقای آخون میگه آقا این پنج تا یکی یکی ردشون میکنیم و کل هذه دعاوی فاسده. جا اشکال اولی بگیم، اولی چی بود؟ گفت که حضرت گفت انما یعرف القرآن من خطبه به. جواب میدن همون جوابی که شما تو عربی دادن، خودت اصول فقه هم خوندید، شیخ هم گفته بود، همه همین جواب میدن. میگن آیه داره میگه استبداد به رأی به قرآن اشکاله، استقلال به تفسیر به رأی به قرآن اشکاله، نه اینکه خود ظاهر آیه فهمیده نمیشه. و اینم که ما نگفتیم، یعنی ما میخوایم بریم فقط به خود آیه عمل کنیم، ما داریم میگیم آیه حجت، بذارش کنار سایر حجت، اما لا یجوز العمل به دلیل قبل الفحص عن سایر قرائنه. هر دلیلی تو میخوای عمل کنی باید سایر قرائنش هم، هر فتوایی میخوای بدی باید سایر قرائنش هم، اما اینم کنار بقیه. بس ما حرفمون همینه، و الا این همه روایت داریم که گفته برید سراغ قرآن، فرضو علی کتاب الله. درست آقا؟ خب اما الاولا فانما المراد، انما انما حس میاره، مراد از چی؟ مراد از روایات انما یعرف القرآن من خوته به مراد چیست؟ من مادل لعلخته من بیانیه اوورد، مادل لعل اختصاص فهم القرآن و معرفتی به اهله، انما المراد، مراد از این روایات چیست؟ اختصاص و فهم القرآن به تمامهی به متشابهاتی و محکماتهی به اهل بیت. یعنی ما ما بی نیاز از اهل بیت نیستیم، که حالا این اشکالیه به تفسیر قرآن، به قرآن آیه طباطبایی، که آیا آیه طباطبایی که گفته است مثلا ما با خود آیات میتونیم آیات رو حل کنیم، چه جوری؟ خود نشه استبداده بره. خود ایشون هم تو المیزان اینو جواب داده، صغرویه و کبرویه، بداهت انفیه انفی القرآن ما لا یختص به. خب بدیهیه که یه سری آیات اختصاص به اهل بیت نداره. خدا رحمت کنه که اساتید اینطور میگو، میگو عمو قرآن معنی معجزه پیغمبره. معجزه یعنی چی سید علی؟ یعنی کافر با فهمیدن این تازه مسلمون میشه، مثل عصا موسی. خدا عصا موسی رو که نفرستاد برای متدینین، خب این مصادره به مطلوبه که، عصا موسی رو فرستاد که کافر از کفرش خارج بشه، متدین بشه. اگه قرآن قرار باشه فقط مال اهل بیت باشه، مصادره به مطلوب میشه، به چه معجزه ایه؟ متوجه ها؟ اینم قشنگه، این بیان قشنگیه. بله و رجع ابی حنیفه و قتاده تو دلمون بگیم عن الفتوا بهی، فتوای به ظاهر القرآن، انما هو لاجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع الی من دون مراجعه اهلی. برای چی بوده؟ لاجل الاستقلال، استقلال به استقلال. بعضی از عبارات شیخ اعظم گفت استبداد، یعنی این است و جز این نیست. به رجوع الی القرآن من دون مراجعه اهلی، لا عن الاستدلال بظاهر القرآن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ فرد ولو مع الرجوع الی روایات و الفحص عما ينافي و الفتوى به مع الفیأس عن الزفر بن منافی. بابا ما همه ما قبول داریم لا یجوز عمل بدلیل، نه فقط ظاهر قرآن، قبل الفحص عن سایر قرائن. كيف فقد وقع في غير واحد من الروايات الرجوع الى الكتاب والاستدلال بغير واحد من اياته. بابا قربون شکل ما روایات لا حرج بخونی، روایات لا حرج، حضرت اومد پیش حضرت گفت آقا من دستم زخ شد، خونی شد، زخ شد، پارچه گذاشتم، حالا چه وضو بگیرم؟ اصبع انگشتم مشکل پیدا کرد، چه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود یعرف و اشباهه من قوله تعالی ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. حضرت داره استنباط بهش یاد میده. دقت کردید آقا؟ خیلی خوب. و اما ثانیه، ثانیه چی بود آقا؟ مزامین عالیه و کتب علمی، مطالب علمی رو جز اوحدی نمیفهمه. خب اینم جواب میده، جواب میده که بابا این حرفا درست، اما اینا که ربطی به ظواهر نداره. چه ربطی به ظواهر داره؟ اگر خیلی مضمونش عالیه یعنی ما متوجه. الان آقا یک کسی بیاد الان یه متن طبی بذارن جلومون، ما ظاهرش رو متوجه نمیشیم، چون متن زبانش علمیه فنی تخصصیه. حالا این خودش باید بحث بشه که قرآن زبان تخصصی هست یا زبان تخصصی نیست. حالا سلام، نه دعوا سر اینه که بعد از اینکه این متن طبی کسی خون و فهمید، حالا ظاهرش حجت است یا حجت نیست. اگر مزامین عالی است، الان آقا قرآن بهت گفته هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و بكل شيء علیم، من فلسفه نخوندم ظاهرش نمیفهمم، یعنی چی هم اول هم آخر نمیدونم. اما فرض اینه که اگر کسی فهمید چی یعنی چی، حالا حجت یا حجت نیست. خب فلان احتواء القرآن على المزامین العالیه الغامزه، این که قرآن محتوای عجیب و عمیقی داشته باشه، این لا یمنع عن فهم ظواهره. خب حالا تازه نکته بعدی بگن قربونت، بگه من دنبال مزامین عالیهشم، مزامین عالیش میشه بحث های معاد و اینا، من الان در مورد دنبال احکامم، احکام دستوراتم، اونم المتضمنه للاحکام به حجیتها. تمام شد، خدا رحمت کنه آیت طباطبایی. آیت طباطبایی میگه لذا این حرف غلط نیست، اما اشکال به ظواهرم نیست. لذا خیلی برید تو کتب مفسرین و تاریخ علم خود تفسیر نگاه کنید، عمده آیات معارفی شدن جزء متشابهات. میگه آیه متشابه بود، میگه الرحمن علی العرش استوا، میگه یه متشابه دیگه بگو، میگه که آفه ید الله مغلوله، میگه یه متشابه دیگه بگو، میگه که هو الاول و الاخر، میگه یکی دیگه بگو، میگه ان الله یحول بین المرء و قلب، میگه یه همه متشابه اینا. هر چقدر یا در مورد ملائکه یا در مورد بهشت و جهنم یا در مورد سماوات عالیه، اینا دوشون متشابهات هست. قرآن هر جا در مورد معارفی که از چشم عادی بشر غائبه حرف زده، بشر هر چقدر سوادش کمتر بوده بیشتر گفته اینا جزوه متشابهات هست. این یعنی این که ما ظاهر اونا رو نمیفهمیم، نه اینکه بعد از اینکه فهمیدیم حالا حجت هست یا حجت نیست. این دسته، حالا دعوای ما سر اونا هست، دعوای سر افو بالعقوده، سر اقیم و صلات و آت و زکات و اغسل و وجوهکمه. تمام شد. و اما ثالثه، اشکال سوم که اشکال کبروی بود، اشکال کبروی بود، بذاریم فردا دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من فکر میکرم یه صفحه و نیمه دیگه هم میخونیم.